استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، اقدام بی سابقه رهبر حرکت صلح‌خواهان، نامه نگاشته شده با خون دست را در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد. در موج از خشونت‌ها رایدی در انتخابات پارلمانی پاکستان ادامه دارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می دهد. مقامات محلی هلمند از تلفات شورشیان طالب در ولسوالی های گرمسیر و گرشک خبر می دهند. مردم پاکستان همزمان با ادامه واقعات امنیتی در انتخابات امروز رأی می دهند. رئیس جمهور امریکا می گوید این کشور برای یک توافق واقعی با ایران آمادگی دارد و ده‌ها نفر در جنوب سوریه کشته شدند. مشروع اخبار. پلیس پنجشیر از دستگیری یک مسئول طالبان خبر می دهد. نجم الدین رضایی، یک مقام قماندانی امنیه پنجشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که شورشان طالب شب گذشته دو نفر را در ولسوالی آبشار کشتند که سپس نیروهای امنیتی عملیات تصفیهوی را در منطقه انجام دادند. آقای رضایی می افزاید که مولوی آقا میر، مسئول نظامی طالبان در پنجشیر، در این عملیات دستگیر شده است. این اولین بار است که از فعالیت و دستگیری یک مسئول طالبان در پنجشیر گزارش می شود. مقامات محلی هلمند از تلفات شورشیان طالب در ولسوالی های گرمسیر و گرشک خبر می دهند. مقامات محلی هلمند می گویند که نیروهای امنیتی دفاعی افغان در عملیات دیروز در این ولسوالی ها 5 نفر از طالبان را کشته و اسلحه و مهمات آنها را تصرف کرده اند. شورشیان طالب هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی از رهایی 4 محصل ربوده شده در ولسوالی دولتیار غور خبر می دهند. آنها 2 روز قبل همراه با یک کارمند صحی کلینیک ولسوالی و رانندهشان از سوی طالبان در مربوطات ولسوالی دولتیار ربوده شده بودند. مولوی عبدالولی آخونزاده، سرپرست ولسوالی دولتیار، به رادیو آزادی گفت این افراد با میانجیگری بزرگان محل و بدون کدام قید و شرط همراه با کارمند صحی و دریورشان رها شدند. منبع می افزاید که این افراد شب گذشته رها شدند و بدون کدام آسیب به خانه هایشان برگشتند. مردم پاکستان برای انتخاب اعضای پارلمان کشور خود در یک انتخابات رأی می دهند که ادعاهای تقلب قبل از انتخابات و حملات شبه نظامیان آن را خدشه‌دار ساخته است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان با حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم سابق در این انتخابات رقابت دارند. رسانه های پاکستانی گفتند در یک انفجار که یک کاروان موترهای پلیس را در کویته هدف قرار داد، بیش از 30 نفر کشته شد. انفجار در نزدیکی یک مرکز رایدهی رخ داده و کدام گروه مسئولیت آن را هنوز به عهده نگرفته است. یک خبرنگار به نام زین الدین از محل انفجار به بخش مشال رادیو آزادی چشم دید خود را چنین بیان داشت:
روز 14 در کم موقع پیغام موجودیم و تقریبا صورتی الله چه
من در محل انفجار هستم. در اینجا 5-6 موتر از بین رفته. انفجار در نزدیکی مکان تجمع هواداران احزاب صورت گرفته. مردم بسیار در اینجا بودند و به مردم عام بیشتر آسیب رسیده است. قبل از این در یک واقعه تیراندازی در یک مرکز رایدهی در سوابی، یک فعال حزب تحریک انصاف کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که تبادل تیراندازی میان هواداران تحریک انصاف و حزب عوامی نشنال پارتی صورت گرفته و کسی که کشته شده به نام شازیب 30 سال عمر داشته است. نظرسنجی ها رقابت خیلی تنگاتنگ را نشان می دهد. رئیس جمهور امریکا به دنبال حملات لفظی شدید میان دو کشور گفت که واشنگتن خواهان یک توافق اتمی واقعی با ایران است. دونالد ترامپ در یک گردهمایی نظامیان سابق امریکا در ایالت میزوری دیروز گفت که ببینیم که چی می شود، ولی ما آماده یک توافق واقعی می باشیم. ما برای یک توافق واقعی آمادگی داریم، نه چنان توافقی که حکومت سابق امریکا انجام داد که مصیبت بار بود. هفته گذشته بعد از آن که رئیس جمهور ایران حسن روحانی امریکا را تهدید کرد و گفت که نباید با دنبشیر بازی کند، رئیس جمهور ترامپ در پاسخ گفت که ایران هرگز امریکا را تهدید نکند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن کمتر در تاریخ دیده شده است. و گزارش ها می رساند که در نتیجه سلسله حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه ده ها نفر کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گزارش می دهد که حداقل 32 نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که یکی از این حملات که انتحاری بود، یک بازار مزدحم را هدف قرار داده است. حداقل 2 مهاجم انتحاری دیگر قبل از اینکه خود را منفجر سازند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که از یک حرکت بی سابقه سالخواهان مردمی برایتان جزئیات می دهیم که امروز رهبری نصب با خونش یک نامه را نگاشت و در آن از پاکستان اعتراض کرد.
د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
آیا سپردن این نامه به دفتر سازمان ملل متحد در کابل مؤثر واقع خواهد شد؟ از یک آگاهی مسائل سیاسی افغانستان پرسیده ایم.
افغان ها خونشان ریختنده میشه و باز هم مخواست خدا هم از طریق خون خود روان نکنند که دیگه خون ریزی دیگه وطن بند شد. فکر کنم بیشتر پیام قوی است.
گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در موج از خشونت ها رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان امروز ادامه دارد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زر نشر خواهد شد.
بابا ای چندم دفعه است که برامه تانه میتی و پودری میگی، بس از دیگه مای توینه تعمل کردن همه تانم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشته نگاستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. بلال نبی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طور که پیشتر هم شنیدید، اقبال خیبر رهبر حرکت سلخواهان مردمی در یک اقدام بی سابقه یک نامه را با خون دست خود آلوده ساخته و او را به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرده است. آقای خیبر پیش از این که دست خود را با چاقو خون بسازه و نامه را خونالود کنه، پاکستان را به افغان کشی متهم کرده و از مردم پاکستان خواسته تا بالای حکومت خود فشار وارد کنند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بکشد. نصرت پارسا در استیدیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات را با شما شریک می سازد.
بله، امروز روز 13 یا هم روز اخیر اعتراض حرکت مردمی در برابر سفارت پاکستان در کابل است که اعضای این حرکت در روز 13 اعتراضشان در یک اقدام بی سابقه یک نامی را نوشتن و او را به دفتر یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل فرستادن. اقبال خیبر رهبر این حرکت این نامه را با خون دست خود آلوده ساخت، به گونه‌ای که دست خود را با چاقو خون ساخت و بعد او خون را به نامه آلوده ساخت، بعدن او را به دفتر یونما در کابل سپرد. اقبال خیبر در جریان سخنرانی که داشت در اینجا در بخش از صحبتاش گفت:
من د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یوه جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسه، د دنیا ولسه، د پاکستان پاوز استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
اعضای حرکت صلح‌خواهان مردمی میگویند که 13 روز در مقابل سفارت پاکستان خیمه تحصن زدند، اما هیچ یک از مسئولین سفارت پاکستان با اونا دیدن نکرد و هیچ جواب بر از اونا ارائه نکرده است. به گفته آنان این نشان دهنده این است که پاکستان هیچ جواب درباره صلح افغانستان نداره و مستقیما پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است. اعضای این حرکت پیش از این در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در کابل خیمه برپا کرده بودند و قبل از این هم یک نامه به سازمان ملل متحد سپرده بودند و پیش از این در برابر سفارت‌های آمریکا و روسیه نیز در کابل خیمه تحصن برپا کرده بودند. آنان میگویند سفارت‌های آمریکا و روسیه از این حرکت استقبال کرده و مسئولین این دو سفارت از نزدیک با آنان قبلا دیدن کرده بود، اما سفارت پاکستان تا حال هیچ جواب نداده. رئیس جمهور افغانستان هم پیش از این زمانی که اعضای حرکت از هلمند به کابل آمده بودند در غازی استادیوم کابل دیدن کرده بود. اعضای حرکت مردمی پیش از ماه رمضان هلمند را با پای پیاده به مقصد کابل ترک کردند و پس از نزدیک به 40 روز پیاده خود را به کابل رساندند. خواست اصلی آنان این است که باید طرف‌های درگیر جنگ از جنگ دست بکشند و به گفتگوهای صلح تن دهند، تا اینکه مردم افغانستان دیگر قربانی جنگ و خشونت‌های مسلحانه در افغانستان نشوند. بله،
بسیار زیاد تشکر. در گزارش از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی امروز در یک اقدام بی‌سابقه یک نامه را با خون خود نگاشته و از مداخله پاکستان در جنگ افغانستان اعتراض کرده و این نامه را به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده. برخی از کارشناسان روابط بین الملل میگویند نامه خون‌آلود حرکت صلح‌خواهان مردمی میتونه که تلاش‌های جهانی برای تقویت روند صلح افغانستان افزایش بده. باز هم نصرت پارسا در کابل در این مورد با مشتاق رحیم یکی از آگاهان افغان مصاحبه کرده و در نخست در مورد موثریت این نامه پرسیده.
کاملا یک پیغام بسیار قوی است. این جوانان از روزی که حرکت کردن به هر مرحله امی زحمت و کوشش خود پیغام های بسیار قوی از طریق حرکت های مدنی به تمام اطراف جنگ افغانستان و کسایی که دخیل در پروسه جنگ افغانستان هستن روان کردن. خود زینی از هلمند تا کابل 800 کیلومتر در گرمی در ماه رمضان قدم زدن، یک بسیار پیام قوی داشت در خود. و این حرکت دومی که از خون افغان ها یک نامه نوشته میشه، پیغام بسیار قوی داره که افغان ها خونشان ریختنده میشه و باز هم مخواست خدا هم از طریق خون خود روان میکنن که دیگه خون ریزی دیگه وطن بند شد. فکر کنم بسیار پیام قوی است و هر کسی که یعنی حرکت مدنی را پلان کرده بود فکر کنم بسیار با انگیزی خوبی را پلان کردن.
فکر میکنین که یونما به این نامه توجه خواد کردین بار توجه جدی و یونما چی کار کرده میتونه در این قبال؟
کاملا یونما رول مهمی را داره. در قدم اول این نامه به جامعه جهانی از طریق یونما در داخل افغانستان کسایی که دخیل است تکثیر میشه. قدم دومی است به سطح نیویورک که مرکز ملل متحد است، اونجا به شورای امنیت و اعضای ملل متحد روان میشه که این یک خوب آله لابیگری به خاطر قضیه افغانستان در بین جهانیان میشه. دیگه تاثیراتش فوق العاده بوده میتونه و ما فکر میکنم که در خوب ادرس همی سند روان شده.
اما بر فعلا خیمه تحصن ای اعتراضات در مقابل سفارت پاکستان است و ظاهرا سفارت پاکستان تا هنوز هیچ جواب برای ای اعتراض کننده ها نداده. باور شما چیست؟ چرا پاکستان خاموشی اختیار کرده در برابر این معترضین؟
ببینید دلیل اساسی است که افغانستان هم ببخشید پاکستان همیشه ادعا داشته که حکومت پاکستان در قضیه افغانستان هیچ نوع دخالت نداره یا مداخله نداره. و ای امی به تنهایی یا به پروایی در مقابل امی جوانا هم یک پیامش امی بود که خوب مربوط ما نمیشه و ما نمیخواییم که در این مورد با کسی صحبت داشته باشیم و ای امو یک نیرنگ سیاسی یا طریق کار سیاسی گذشته و 40 سال است که اینا پرکتس کرده میره و عملی ساخته میرن و بازم اونمو تکرار از امو یک پروسه بود.
مشتاق رحیم آگاهی مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که نسیم شفق دنبال کرده.
اتاق صنایع و معادن ولایت هرات میگوید که به علت کمبود برق در شهرک صنعتی این ولایت فعالیت فابریکه های تولیدی از 3 هفته به این سو متوقف شده است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که قبلا 120 مگاوات برق از ایران وارد هرات میشد، اما حالا به حدود 17 مگاوات کاهش یافته و علت آن تا هنوز مشخص نشده است. وی میگوید که تنها در هفته نخست حدود 6 میلیون دلار به مالکان فابریکه ها خساره وارد شده و حدود 25 هزار کارگر که مشغول کار در 320 فابریکه در هرات بودند نیز بیکار شده اند. آقای خادم گفت که یک هیئت حکومتی به ایران رفته تا برای برطرف ساختن این مشکل با مقامات آن کشور گفتگو کند. ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که از طریق فارم تحقیقاتی بولان امسال 53 تن تخم اصلاح شده مختلف به دهقانان توزیع می شود. سید رفیع‌الله قلم مسئول برنامه های ریاست زراعت و مالداری هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این تخم های اصلاح شده از طریق 12 هزار دهقان در مناطق مختلف این ولایت کشت خواهد شد. وی می گوید که با این اقدام بخش زراعت در هلمند اصلاح می شود و محصولات زراعتی دهقان افزایش می یابد. به گفته آقای قلم تلاش می شود تا در سال آینده تخم اصلاح شده بیشتر برای دهقان در ولایت هلمند توزیع گردد. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقستانی 1200 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول به 55 و 1 لیتر دیزل به 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 50 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
1:18 پس از چاشت به وقت کابل و 1:48 پس از چاشت به وقت پاکستان است، جایی که امروز انتخابات پارلمانی ادامه دارد و در نتیجه آن صدر اعظم جدید پاکستان، حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی تعیین خواهد شد. مراکز رای‌دهی 8 صبح به وقت محل باز شدند و قرار است رای‌دهی تا 6 عصر به وقت محلی ادامه بیابد. دقایق بعد از گشایش مراکز رای‌دهی در اثر یک انفجار در کویته مرکز ایالت بلوچستان 10 تن کشته شدند. در انتخابات امروز پاکستان 2 حزب عمده یعنی مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف و تحریک انصاف پاکستان مربوط به عمران خان در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. زرغونه منگل در استودیو است و همین موضوع را دنبال کرده. زرغونه جان نخست سلام و خوش آمدین. اول در مورد تحولات امنیتی امروز در جریان رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان جزئیات بدین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه شما گفتین بیش از 30 نفر امروز در کویت در اثر یک انفجار کشته شدند. این حادثه ساعت بعد از گشایش مراکز رای‌دهی صورت گرفت. البته انتخابات که گفته میشه مملو از دستکاری های قبلی بوده. در این انتخابات حزب مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف که در زندان است و تحریک انصاف پاکستان که مربوط به عمران خان است در برابر هم قرار دارند. مقامات امنیتی و صحی پاکستان لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که در این انفجار 31 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله انفجاری کاروان موترهای پلیس در نزدیکی همی مرکز رایدهی هدف قرار داد.
آیا کس مسئولیتی حمله را به دوش گرفته؟
نه خیر، کس تا حال مسئولیتی حمله را به دوش نگرفته، ولی را باید گفت که داعش در آغاز ما مسئولیت یک حمله انتحاری را به دوش گرفت که در منطقه مستونگ بلوچستان رخ داد و در او 149 نفر کشته شدند. پیش از این امروزی هم فرشته جان قابل ذکر است که پیش از این در اثر تبادله آتش در یک مرکز رایدهی در منطقه سوابی در نزدیکی اسلام آباد صبح امروز یک عضو جوان تحریک انصاف پاکستان کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که تبادله آتش بین حامیان تحریک انصاف و عوامی نشنل رخ داد.
زرقونه جان، سروی ها و پیشبینی ها نشان دهنده چین کدام از در انتخابات امروز پیش قدم است؟
سروی ها نشان میدن که در رقابت انتخاباتی امروز دو حزب در کشمکش تنگاتنگ قرار دارن. یک نظرسنجی نشان داده که حزب تحریک انصاف عمران خان با برنده شدن 30% آرا از حزب مسلم لیگ نون نواز شریف سبقت جسته و مسلم لیگ نون برنده 27% آراست. حزب نواز شریف در یک همه‌پرسی دیگه با برنده شدن 26% آرا 1% بیشتر از 25% آرای است که گمان می رود تحریک انصاف عمران خان داده شود. جایگاه سوم در انتخابات عمومی پاکستان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان دارم، حزبی که رهبریش بلاول بوتوی 29 ساله پسر صدر اعظم مقتول پاکستان بی‌نظیر بوتو به عهده داره. تحلیلگرا میگن که اگر تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف هیچ کدامشان برنده اکثریت کافی بر پیروزی را در انتخابات نشن، ائتلاف با حزب پیپلز پارتی میتونه تصمیم گیرنده باشه. این هم قابل ذکر است که بلال گیلانی مدیر اجرایی نهاد گلوب در پاکستان گفته که پیشبینی هایشان در حال حاضر غبار آلود یا نامعلوم است و یک بخش عمده از رای دهنده ها تا حال تصمیم نگرفتن که به کی رای بدن.
میشه که در مورد شمار رای دهندگان بگوین؟
حدود 106 میلیون نفر در پاکستان واجد رای دهی برای 342 کرسی اسامبلی ملی یا ولسی جرگه پاکستان و اسامبله های ایالتی در خیبر پختونخوا، پنجاب، سند و بلوچستان هستند. 60 کرسی برای زنا و 10 کرسی برای اقلیت های غیر مسلمان در پاکستان اختصاص یافتند. و ایرا هم باید بگویم فرشته جان که انتظار میره نتایج ابتدایی انتخابات امروز و نتایج نهاییش فردا اعلان شود.
بسیار زیاد تشکر زرغونه منگل بود که در مورد انتخابات پارلمانی امروز پاکستان جزئیات میداد. دقایق بعد از گشایش مراکز رای دهی در اثر یک انفجار در کویته مرکز ایالت بلوچستان 31 تن کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. ایره هم بگویم که در برنامه میکروفون شما که امروز است، دو هم ما روی انتخابات پاکستان با شما شنونده های رادیو آزادی بحث خواهیم داشت، فراموش نکنید. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنویم.
نشریه های چاپی امروز کابل بر علاوه سایر موضوعات روی دو موضوع عمدتاً پرداختند: چالش ها فرا راه انتخابات و پروسه صلح. روزنامه دنیا در یک مطلبش نوشته که بی‌توجهی به پیشنهادات احزاب انتخابات را به بحران می‌برد. روزنامه از قول برخی از نمایندگان ولسی جرگه افغانستان نوشته که برگزاری هر گونه انتخابات بدون در نظر گرفتن پیشنهادات احزاب سیاسی مبنی بر اصلاح سیستم انتخاباتی چالش‌زا خواهد بود. در ادامه از قول یک تن از وکلا گفته شده که برگزاری انتخابات بر بنیاد شناسنامه‌های ورقی تکرار انتخابات سال 2014 میلادی خواهد بود. در مطلب همچنان نوشته شده که انتخابات پر از تقلب نه تنها که مشکل افغانستان را حل نمی‌تواند، بلکه افغانستان را بیشتر به سوی بحران خواهد کشانید. هفته‌نامه کابل هم در سرمقاله‌اش روی همین موضوع مکث نموده است. هفته‌نامه نوشته که اخیراً مسئولان حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواستند تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعلام کند. در ادامه به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواسته تا از چگونگی روند ثبت نام رای دهندگان به مردم اطمینان دهد و نیز زمینه نظارت از انتخابات توسط احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، ناظران ملی و بین المللی را فراهم کند. به باور سرمقاله نویس، این روزها از وضعیت سیاسی افغانستان این را میتوان برداشت کرد که حکومت تمایل دارد انتخابات پارلمانی پیشرو برگزار نشود و از قرائن چنین استنباط می شود که حکومت می خواهد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک زمان برگزار شود. روزنامه در اخیر سرمقالهش نوشته که در کل سیاست حکومت در قبال پروسه انتخابات در حاله از ابهام قرار دارد و این گمانه‌زنی‌ها مبنی بر برگزار نشدن انتخابات پارلمانی پیشرو را بیشتر می کند. روزنامه ماندگار در یک مطلبش روی مذاکرات صلح پرداخته و نوشته که آمریکا در مذاکره با طالبان دولت افغانستان را منزوی کرده است. در مطلب از قول یک مقام شورای عالی صلح نوشته شده است که بحث صلح افغانستان با طالبان از طریق آمریکا با پیش برده می شود و دولت افغانستان در این زمینه نقش یک ناظر را هم ندارد. در ادامه از قول همین منبع گفته شده که قرار بود که دولت افغانستان محور اصلی مذاکرات باشد و باید آمریکا با حضور دولت افغانستان با طالبان گفتگو کند، اما حالا چنین نیست. روزنامه از قول همین منبع همچنان نوشته که این دیدار طالبان و آمریکایی ها میتواند برای دولت افغانستان آزاردهنده باشد، اما کسی در دولت در این مورد اعتراض ندارد و این اعتراض نکردن هم از درماندگی است. و روزنامه دولتی انیس هم در تبصره‌اش روی موضوع صلح نوشته و گفته شده که همکاری و تعهدات زمامداران نظامی آمریکا در تامین صلح و ثبات در افغانستان با مساعد ساختن شرایط ملاقات با طالبان بسیار مؤثر است. روزنامه از قول آگاهان سیاسی نوشته که برای دستیابی به مذاکرات صلح باید زمامداران آمریکایی برای مذاکرات بین الافغانی زمینه سازی نمود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها از پکتیکا میرسانند که طالبان بر مناطق گیان و اومنه بر پوسته ها و قرارگاه های نیروهای امنیتی افغان عملات را راه اندازی کردند و قوای افغان را مجبور به ترک ساحه نمودند. همچنان گزارش ها به نقل از مقام های شورای ولایتی میگویند که گویا اید و ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما مقام های امنیتی ولایت پکتیکا این خبر را رد میکنند. مقیم نایب مصاحبه را با جنرال محمد عظیم هاشمی قمندان امنی پکتیکا انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی جنگ در ولسوالی های گیان و اومنه پرسیده.
در ولسوالی گیان که قبلا بودیم، اونجا مدت چند سال میشه که در اونجا ولسوال نبود، قاضی نبود، سارانوال نبود، شاروال نبود، مکاتب نبود، فقط یک سنگر بود. او سنگر وقتی که ما اکمالات میکردیم در مسیر را در 3 ماه در 4 ماه ما چندین شهید میدادیم. با او خاطر شورای نظامی ولایت پکتیکا پیشنهاد کردن به شورای امنیت که اونا منظور کردن که ما امنی قوتای سرحدی و قوماندانی امنی پکتیکا را در سایه منی کنده انتقال میتیم. ساحه زواکه مربوط اومن است که در اونجا دشمن تعرض کرده بود. دین روز ما عملیات در اونجا اجرا کردیم، تقریبا در حدود 15 نفر دشمن از بین رفته، طلایش هم اونجا مانده، جسدش امروز توسط ملل متحد انتقال دادن بس به موقعیت دشمن. وطای ما فعلا در همونجا در حالت تصفیه کاری است، هیچ جای سقوط نکرده.
پس قماندان صاحب، شما در مورد ازی که گفته میشه همین دو ولسوالی گیان و اومنه در تصرف طالبا افتاده، این چقدر دقیق است؟ چی میگین شما در این مورد؟
مکمل دور از واقعیت است. ایگه ایچ ولسوالی به دست طالبان افتاده.
شما گفتین عملیات جریان داره. عملیات اگر تو توضیح بتین که در کدام ساحات فعلا نمی عملیات شما ادامه داره؟
در ساحه زواکه، فقط در ساحه زواکه مربوط اومن است، ولسوالی اومن.
خب قماندان صاحب، از تلفات اگر بگوین که چقدر نیروهای امنیتی افغان دمی جریان عملیات از بین رفتن، چقدر زخمی شدن، چقدر کشته شدن؟
در زواکه یک نفر از ما به شهادت رسیده، در حدود 15 نفر دشمن